أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه
عزم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أيام آغاز امامت امام سجاد علیه السلام و البته ایام پس از عاشورا و اسارت اهل بیت علیهم السلام هست که از قضا ایام تشییع امام شهید ما هم مصادف شده با چنین ایامی و این تلاقی رو به فال نیک میگیریم از این جهت که معتقدیم خونخواهی امام شهید میتونه حرارت خونخواهی ابا عبدالله الحسین رو بار دیگه زنده کنه و این حرارت و این خونخواهی میتونه مقدمه تشکیل دولت مهدوی و حکومت جهانی امام عصر ارواحنا له الفدا باشه، چرا که از اساس حضرت با شعار یا لسارات الحسین قیام میکنن و اسم رمز قیامشون انتقام خون ابی عبدالله الحسین. من اول یه نکته عرض کنم که خون خواهی در ادبیات دینی ما غیر از قصاصه. قصاص یعنی کشتن یک شخص به خاطر کشتن شخص دیگر. یه آقای دیگه ای رو ممکنه بکشه، باید قصاص بشه، قابل گذشت هم هست. البته ما پی قصاص قاتلین امام شهیدمون هستیم و معتقدیم زندگی ما، حیات ما و امنیت ما در گرو پیگیری، مطالبه و تحقق قصاص قاتلین هم امام شهیدمون هم سایر شهدا، خصوصا شهدای مدرسه میناب هست. اما وقتی حرف از خونخواهی میزنیم، خونخواهی در ادبیات دینی ما عبارتهای دیگری براش وضع شده، عبارتهایی مثل طلب دم، مثل طلب سار که در زیارت عاشورا به وفود دیده میشه. خود کلمه سار اگر پیش رو بگیریم و ریشه یابی کنیم، بسیار کلمه گویایی است برای مسئله خونخواهی. به نظرم یکی از بهترین تبیین ها پیرامون کلمه سار متعلق به آقای دکتر علی شریعتی است در یک محفلی که رهبر انقلاب همونجا حضور دارن و گزارش اون محفل رو امروز شما میتونید در کتاب خون آورد ببینید. دو تا جلسه ظاهراً در مشهد مقدس قبل از انقلاب برگزار شده. جلسه اول با حضور شهید مطهری حضرت آقا و دکتر علی شریعتی، جلسه دوم با حضور شهید مطهری حضرت آقا و دکتر علی شریعتی و آقای فخرالدین حجازی، که اگر کسی علاقه داره اون دو جلسه رو بخونه، یک کتابی رو انتشارات صدرا منتشر کرده تحت عنوان گفتگوهای سه جانبه و چهار جانبه، شرح اون گفتگو که در عاشورای یکی از سالهای دهه 50 هست اونجا منعکس شده و اون گفتگوی سه جانبه هم در کتاب خون آورد منعکس شده، از آن میتونن ملاحظه بفرمایند. حالا گزارش اون گفتگو رو ساواک ضبط کرده و به برکت ساواک این گفتگو به دست ما رسیده، در اسناد ساواک بوده، که حالا اول از همه آقای بحثی رو پیرامون عاشورا و تقابل مستضعفین و مستکبرین دارن، بعد شهید مطهری بحثی رو پیرامون قیام دارن و بعد نوبت میرسه به آقای دکتر علی شریعتی. بنده از ایشون نقل قول میکنم به هیچ عنوان قائل به ضرورت تبلیغ و ترویج اندیشه های ایشون نیستم. نقد هایی هم ممکنه وجود داشته باشه، اما انصافا در این حوزه بهترین دیدگاهی که دیدم دیدگاه ایشون بود. ایشون با کلمه ثوره شروع میکنن. ثوره یعنی انقلاب، ثورت العشرین که اسم پلیس در نجف انشاءالله قسمتمون بشه اونجا با کاروانمون وعده کنیم، یعنی انقلاب. بعدشون میفرمان که ثوره از کلمه ساره، حالا سار یعنی چی؟ سار رو به لحاظ تاریخی توضیح میدن، میگم قبل از اسلام در عرب جاهلی قبائل یک شکل متشکلی داشتن، یک هویت واحدی داشتن، یک قبیله خودش رو یک کل مطلق میدونسته و اگر چنانچه کسی از قبیله شخص دیگری از قبیله دیگری رو میکشته، اون قبیله از این قبیله فارغ از اینکه چه کسی شخص مقتول رو به قدر رسونده یه خون طلب داشته، میگفته آقا قبیله شما یکی از قبیله ما رو کشت، یه نفر از قبیله شما باید کشته بشه و خونش به زمین بریزه. و اون کسی که مقتول واقع میشده اون شخص رو بهش میگفتن سار، سار اون قبیله. این در دوران جاهلیت عرب وجود داشت. پیامبر نظم اجتماعی نوینی رو آورد و این نظام قبیلگی به این شکل رو از بین برد و این قواعد رو هم از بین برد که اگر چنانچه قبیله‌ای کسی حق نداره مثلا کسی دیگری رو قصاص کنه به جای این شخص. نظم جدیدی که پیامبر آوردن پیرامون ولایت بود، یعنی عامل پیوند نسب و اتصالهای قبیله‌ای دیگه نبود، عامل پیوند ولایت بود که قبلا اینجا مفصل درباره‌اش حرف زدیم. ائتلاف قلوب حول محور ولایت و اتصال ایمانی افراد به یکدیگر، که خب ما می‌بینیم که باز هم در ساختار جدید یک قبیله شکل می‌گیره، منتها یک قبیله ایمانی، یک قبیله‌ای که میشه عنوانش رو گذاشت قبیله حق، قبیله خوبان عالم، که در مقابلش هم قبیله طاغوته، قبیله در واقع شروران عالم، یا حالا عبارت قرآنیش حزب شیطان و حزب الله، اونم یک حزبه، اونم در واقع یک شأن قبیله‌ای داره اما فراتر از این موارد. این که ما میگیم خطاب به ابو عبدالله حسین السلام علیک یا ثار الله و ابن ساره، حالا امیر المؤمنین رو هم در این خطاب ما سار میگیم، جای دیگه در زیارتنامه خود امیر المؤمنین هم هست که خدای سبحان خودش طالب سار توست، حالا درستش هم سعره ولی خب حالا سار هم گفته میشه. این به این معناست که از این قبیله یک خونی به زمین ریخته شده، از این قبیله خدا، قبیله حابیلیان عالم، قبیله خوبان عالم، که ما این خون رو از قبیله طاغوت، از قبیله شروران عالم طلب داریم و هر چقدر اون شخص مقتول نمایندگی بیشتری از جبهه حق بکنه و قتلش نسبت بیشتری با اهداف جبهه حق داشته باشه، در واقع او بیش از بقیه سار محسوب میشه. لذا هر کسی در جبهه حق از خوبان عالم کشته بشه قصاص داره اما خونخواهی نداره، بنده رو مثلا سر خیابون بکشن خونخواهی من ندارم، قصاص میشه بله، ولی یه دم من قصاص کنه یا بگذره. چرا؟ چون من سر خیابون به خاطر اهداف جبهه حق، به خاطر نسبتم با جبهه حق ممکنه نکشته باشم، اما اگر چنانچه من نمایندگی کردم جبهه حق رو، نسبت برقرار کردم، این اتفاق میفته. و امام معصوم بیش از همه نمایندگی میکنه جبهه حق رو و بیش از همه نسبت داره، لذا خون او زمانی که به زمین برسه بریزه سار محسوب میشه و این سار جبهه حقی که باید در واقع خونخواهی بشه. خیلی سریع بگم خونخواهی فرقش با قصاص چیه، چون ببینید قاتلین ابی عبدالله حسین قصاص شدن، همه قصاص شدن، شمر، عمر سعد، ابن مرجانه، اینا همه قصاص شدن، ولی درباره وجود نازنین امام زمان همچنان ما میگیم عین طالب و به دم المظلوم بکرمه، کجاست کسی که میاد این خون رو در واقع طلب کنه. جای ما نداریم در روایات که حضرت صاحب الزمان قاتلین شهدای کربلا رو زنده کنن و دوباره قصاص کنن، یک بار بیشتر نمیشه قصاص کرد. خود امیرالمومنین درباره ابن ملجم یه ضربه زده، شما هم یه ضربه بزنید. درباره قاتل نزد زهرا هم که روایت داریم، چون اونها قصاص نشدن، حضرت میان اونها رو قصاص میکنن، اگه قصاص شده بودن دیگه این کارو نمیکرد. مسئله اصلی طلب سار، طلب سار به چیه؟ به خاطر اینکه این خون در نسبت با این قبیله ایمانی ریخته شده و در مسیر تحقق اهداف این قبیله ایمانی این اتفاق افتاده، این خونخواهی یک وجه سلبی داره یک وجه ایجابی. وجه سلبیش میشه خشکاندن ریشه های زمین سازی این قتل برای همیشه در تاریخ، وجه ایجابیش میشه ادامه دادن راه اون مقتول، اون سار، تا نیل به آرمان‌ها و اهداف اون. این میشه خونخواهی. مثلا خونخواهی امام شهید، قائد شهید امت چیه؟ تحقق آرمان‌های او که حاکمیت دین خدا بود، که تحقق توحید در جامعه بود، که امت سازی بود، که تمدن سازی بود، و خشکاندن ریشه های ظلم به او برای جلوگیری از تکرار مجدد چنین جنایتی. حالا این ریشه ها چیه؟ من خیلی سریع خدمتون تو این وقت باقی مونده از زیارت عاشورا عرض کنم. در زیارت عاشورا سه لایه دشمن از مفهوم به مصداق برای ما معرفی میشه. فرماید لعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت و لعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها و لعن الله امتا قتلتكم و لعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. این لایه اول. ببین اسم از شخص نمیاد، اسم از جریان هم نمیاد، اسم از مصداق نمیاد، درسته؟ داره از یک نوع حرف میزنه، داره از یک مفهوم حرف میزنه، داره از یک جنس کار حرف میزنه که اینو توضیح خواهم داد. میاد لایه بعدی میگه بذار یه مصداق جریانی بهت معرفی کنم، یک مصداق جمعی از این چیزی که گفتم بهت معرفی کنم. چی؟ لعن الله آل زیاد و آل مروان و لعن الله بنی امیه قاتله. اینا دیگه جریانن، حزبن، گروهن، دستن، درسته؟ لایه بعدیش چیه؟ میگه بذار برات مصداقی تر بگم. لعن الله ابن مرجان، لعن الله شمر، لعن الله عمر ابن سعد. اینا دیگه مصداقن، شخصن. خب عمر سعد، شمر، ابن مرجانه همه توسط مختار به درک واصل شدن و قصاص شدن. آیا تمام شده دشمنی با اهل بیت و ریشه های اون؟ اگه تمام شده بود زید ابن علی در انتقام ابی عبدالله به شهادت نمیرسید مثل ابا عبدالله. اگر تمام شده بود یحیی ابن زید پسرش به شهادت نمیرسید. اگه تمام شده بود حسین ابن علی از نوادگان امام حسن در دوران بنی عباس قیام نمیکرد به شهادت برسه. اگه تمام شده بود امروز قائد شهید ما در بین ما بود. پس معلوم میشه ریشه های ظلم نخشکیده. پس بعد از اینکه از شر ابن مرجان، عمر سعد، شم راحت شدیم، باید بریم لایه بعدی. آل زیاد، آل مروان، بنی امیه، جریان ها رو داره میگه. کی داره میگه؟ زیارت عاشورا از امام باقره. آل مروان رو هم میگه. آل مروان بعد از یزید حاکم شدن، بعد از کربلا حاکم شدن، ولی اینجا اسم میبره ازشون، یعنی این گروه ها رو میگه. خب آل مروان هم ساقط شد، آل امیه هم ساقط شد، آل زیاد هم ساقط شد. ظلم به اهل بیت تمام شد؟ نه. امروز اگر با سقوط اینها ظلم به اهل بیت تمام شده بود، ما این عکس رو رنگی داشتیم اینجا. پس تمام نشده. چرا؟ چون یک لایه قبل از این جریان‌ها و احزاب هم وجود داره، اون لایه مفهومی است که اون سه تا امت و یک گروه که کمک میکنه، زمین سازی میکنه برای این سه تا امت. خوب عنایت کنید. لعن الله امتا اسست اساس الظلم، لعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، لعن الله امتا قتلتكم. امتا قتلتكم لحظه خونریزیه، اون لحظه ایست که تو باید بری خونخواهی کنی، تو تقابلت با امتا قتلتكمه. اما وقتی دشمن چنین آرایشی داره، این مراتب رو طی کرده تا رسیده به قتلتكم، تو نمیتونی یه دفعه بپری با قتلتكم بجنگی. یعنی او اول اساس ظلم رفته، زمین سازی و مقدمه چینی کرده برای ظلم. یعنی چی؟ امتن اساس ظلم کیا بودن؟ کسایی که تئوریزه کردن ظلم به اهل بیت رو، عادی سازی کردن ظلم به اهل بیت رو، فرهنگ سازی کردن، برایش آیه و روایت جعل کردن. اینا بودن دیگه. کی سلطنت بنی امیه رو تئوریزه کرد با تفکر جبرگرایی؟ آیه هم برایش آورد که تو اتل ملک منتشا تنزع و منتشا تو عز و منتشا تو ذل و منتشا. این آیه بود که یزید سر منبر خوند دیگه. یعنی تئوری پشتشه، یعنی مردم پذیرفتن، یعنی مردم گفتن اراده خدا این است که بنی امیه حاکم باشد و من اگر مخالف بنی امیه باشم با اراده خدا مخالفم، و اراده تکوینی خدا و اراده تشریعی خدا رو در هم آمیختن، یه مغالطه ارائه دادن. خب اینا گروه اولن. تو همین جریان کسانی بودن در دانشگاه‌های خود ما که قتل امام شهید و ترور امام شهید رو تئوریزه کردن، عادی سازی کردن، ذهن جامعه رو برای چنین جنایتی مهیا کردند. از دیما، از قبلش، قبل از اینکه آقا رو ترور جسمانی کنن، ترور معنوی کردن. اینا اساس از ظلمه. اینا از کجا شروع میشن؟ از سقیفه شروع میشن؟ نه، از قبل سقیفه شروع میشن. سقیفه کجاست؟ سقیفه دفعت کمند مقام کن و ازالت کمند مراتب کملتیست. یعنی مقام اهل بیت رو گرفتن، قدرت اهل بیت رو گرفتن، بر کرسی خلافت اهل بیت نشستن، دولت اهل بیت رو ازشون گرفتن و ابزارهای حاکمیتی رو بسیج کردن برای اون فرهنگی که قبلا به وجود آورده. سقیفه اینجاست. قبلش امتی اساس ظلم کرده از زمان پیامبر، که حالا وقت نیست من بگم، اول خانه پیغمبر حتک حرمت شد و بعد خانه فاطمه زهرا. ریشه هاش در دوران خود پیامبره، در دوران حیات پیامبر این مسائل عادی سازی شده، تئوریزه شده، بعد میاد اینجا که یک دولتی ساخته برای ظلم خودش، برای جور خودش حاکمیت درست کرده که متجلیست در دوران ابا عبدالله حسین در بنی امیه. حالا که این فرایند طی شده، یعنی فرهنگ عمومیشو ساخته، ادبیاتشو تولید کرده، از اون و امکانهای حاکمیتی و قدرتشو کسب کرده، براش دولت ساخته، حالا امتن قتلت کن، حالا جرأت پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه، این توان رو داره که در واقع بیاد دست به قتل بزنه. علیکم السلام و رحمت الله. شما اگر میخواید مقابله کنید با امتن قتلت کن، باید قبلش اساس از ظلم و الجور و دفعت کمند مراتب کملتی رتب کملافی ها رو مقابله به مصر کنید و این طرف الگوشو داشته باشید. الان خیلی ها میگن چرا امکان خونخواهی از امام شهید نیست؟ چرا در متن تفاهم چنین چیزی نیست؟ چرا در ادبیات دولت مردان ما این نیست؟ چرا رقم نمیخوره؟ چرا اتفاقی نمیافته؟ حتی اون کف خونخواهی که قصاص هست چرا رقم نمیخوره؟ مردم که این فرهنگ در بینشون جاری و ساری شده، این مطالبه رو دارن، این فریادها رو سر میدن، مردم که خونخواهن، مردم که اتفاقا این مرحله اساس از ظلم و الجور رو تبدیل کردن به اساس عدل و الحق، اینو که داریم. از اون طرف خونخواه هم هستیم، میخواییم با اون امتن قتلت کن مقابله کنیم. حلقه مفقوده امتن دفعت کن ان مراتب کن لتی رتب کن دافی هست. حلقه مفقوده دولته، حلقه مفقوده دقیقا اون مرکزی است که آقا در این مرکز ماند و نتونست ما رو از این مرکز عبور بده و به شهادت رسید. یعنی انقلاب اسلامی رقم خورد، نظام اسلامی تشکیل شد، رسیدیم به مرحله دولت سازی. دولت هم فقط قوه مجریه نیست، مجموعه ارکان نظام و ارکان حاکمیت که بعدش جامعه اسلامیه، که بعدش تمدن اسلامیه، که این دوتا آرمانهای امام شهیده و نیل به اینها خونخواهی ایجابیه که خدمتون عرض کردم. ما الان توی این محله موندیم، گیر کردیم، خیابان رو داریم، نیروهای مسلح و میدان رو هم داریم، یه چیزی نداریم که داره ما رو اذیت میکنه، اسمش صندوقه، صندوق رأی، نهاد حاکمیت. لذا رهبر بزرگوار ما هم در پیام مجلسشون هم در پیام قوه قضاییشون همین پریروز اشاره کردن، در پیام مجلسشون گفتن نماینده ها باید خودشون رو متناسب با مردم مبعوث تنظیم کنن، ترازشون رو بیارن بالا. یعنی اساس از ظلم و جور برچیده شده، اساس حق و العدل در جامعه در حال ترویجه، در حال تأسیسه. این وسط امتن دفعت کمند مقام کم در جبهه حق هنوز قدش بلند نشده برای اینکه مقابله کنه با امتن قتلت کم. لذا به نماینده های مجلس گفتن بیایید بالا. این سری هم در پیامشون به قوه قضاییه گفتن همه قوا و همه نهادها و ارگانها و سازمانها باید خودشون رو متناسب با انتظارات نظام مقدس جمهوری اسلامی و تراز مردم مبعوث تنظیم و بازارایی کنند. یعنی ما الان گیر کارمون اینجاست، این زیارت عاشورا، این تکلیف ما و اینم خونخواهی. حالا راهش چیه؟ متاسفانه حالا دیگه بیش از این زمان به من اجازه نمیده. ولی این گوشه ذهن عزیزان باشه، بدونیم که داریم از کجا میخوریم و این ریشه در گذشته ما داره. یعنی کمکاری هایی که از 92، از 96، از دهه 70 انجام دادیم. و لذا عرض آخرم باشه، همینم روزه من باشه. ابی عبدالله حسین یکی از روزه های سنگین کربلا همینه که نانجیبی تیر به گلوی حضرت زد، خون جاری شد، ابی عبدالله دست بردن زیر گلوی مبارک، خون رو جمع کردن در دست مبارکشون و به سر و صورتشون کشیدن، محاسن مبارکشون رو خضاب کردن و گفتن من در این حال خواهم بود تا وقتی جدم رسول خدا رو زیارت کنم و از او شکایت کنم و به او بگویم که فلانی و فلانی من رو کشتن. و منظور از فلانی و فلانی غاصبین حق امیرالمومنینه. رضا کربلا شب عاشورا رقم نخورده، کربلا 50 سال پیشش رقم خورده، حالا عیان شده. آیا ما کمکاری کردیم در ماجرای شهادت آقای شهیدمون؟ نه، این روزهای آخر نه، کمکاری های انباشته داشتیم در طول این 47 سال. این کمکاری های انباشته هزینه فتح رو بالا میبره. انشاءالله خدای سبحان ما رو از طالبین سار امام شهید و از این طریق از خونخواهان ابا عبدالله الحسین قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.